خدایا، من چه کار کردم؟ میتوانم یک بار دیگر امتحان کنم. کافیست کمی دیگر به عقب برگردم. این بار دیگر اشتباه گذشته را تکرار نمی کنم. من دایانم را می خواهم. باید دایانم را کنارم داشته باشم. من دایانم را به دست می آورم. یک نسخه دیگر از من آمد سراغم و سعی کرد از این کار منصرفم کند، اما اجازه نمی دهم جلوی کارم را بگیرد. می دانم چرا می خواهد مانع به عقب برگشتنم بشود. او به من حسودی می کند، چون آن وقت دایان مرا خواهد داشت نه او را. اما حالا دیگر خوب می دانم که این روش زندگی درست نیست. مردها باید یک زن در کنارشان داشته باشند. یک مرد واقعی به یک زن واقعی نیاز دارد. دایان، دایان عزیزم، تو را به خدا این بار دیگر دست رد به سینم نزن. من پیر نیستم، نیستم. تو خیلی جوان هستی. خدایا چرا؟ یعنی من اینقدر پیر و زشت شدم؟ نه، غیر ممکن است. محال است. نمی دانم جرأتش را دارم یک بار دیگر به عقب برگردم و بختم را آزمایش کنم یا نه. و یک بار دیگر او به سراغم آمده و سعی دارد منصرفم کند. اصلا گور پدرش. جایی یک دن هست که دارد پیر و پیرتر می شود و سعی دارد راهش را به گذشته باز و دایان را پیدا کند. و هر بار دایان به همان اندازه جوان و دن به همان اندازه پیر است. فاصله میان آن دو دارد بست پیدا می کند. آه، طفلکی بیچاره دن. اما چه کنم که گوشش به نصیحت من بدهکار نیست. اصلا بدهکار نیست. حتی از فکر این که کارش به کجا می کشد می ترسم. او به همه روزهای گذشته دایان سر می زند و هر بار دست از پا درازتر باز می گردد. و دن فلک زده هر بار ناگزیر همه اش را تجربه می کند. هر بار که دایان دن را پس می زند، او یک بار دیگر و این بار به یک روز قبل از آخرین ملاقاتشان برمی گردد و هر بار باز هم برای دایان پیر است. انقدر به عقب بر می گردد تا به اولین روز برسد. وان وقت است که دایان ناپدید می شود. قبل از آن روز دیگر دایان وجود ندارد. فقط یک خاطره از او می ماند. و دست آخر دن آنجا به انتظار دایان می ایستد. حتی پیش از اولین روز آشناییشان، صبورانه چشم انتظار اولین ظهور دایان، به امید از نو ساختن عشق از دست رفتش ایستاده، اما خبری از او نمی شود. او بازگشته و به خودش هشدار داده، هرگز به عقب بر نگرد و دنبال یک نسخه متفاوت از دایان نگرد، در آنجا یک غول پیر وحشتناک منتظر توست. نه، او هرگز بر نمی گردد. طفلک بیچاره دن.
و در نهایت کسی که بیشتر از همه دلم برایش میسوزد دن جوان است. او هیچ وقت نمیفهمد که گم شده است، چون وقتی به آنجا برسد هیچ کس آنجا نخواهد بود. هرگز دستش به دایان نمیرسد، چون دن پیر زشت همه دایانها را فراری داده. آه، کاش میتوانستم همه چیز را تغییر بدهم. کاش می شد، اما نمی توانم. مرد شور ببردش. حالا می فهمم که گذشته غیر قابل پاک کردن داشتن یعنی چه. واقعا مایوس کننده است، دیوانه کننده است. همش به خودم می گویم کاش محتاط‌تر و عاقل‌تر بودم. اما وقتی می توانی خطاهایت را در عرض یک دقیقه پاک کنی، ناخودآگاه بی‌مبالات می‌شوی و این تا وقتی دیگر نتوانی خطایت را پاک کنی ادامه پیدا می‌کند. بی‌قرارم، چون احساس می‌کنم همه تلاشم را نکردم و در این حال کاری به نظرم نمی‌رسد که انجام نداده باشم. هر چه می‌توانستم انجام دادم تا دنی پیر را از تصمیماتش منصرف کنم، اما فایده‌ای نداشته و حالا من ماندم و نتیجه اعمال او. همه ما باید تاوان و اعمال او را بپردازیم. می توانستم در یک چشم برهم زدن دنی جوان را پیدا کنم. می توانستم به او هشدار بدهم که بی معطلی و قبل از آن که دیر شود نزد دایان برگردد، قبل از آن که پیر شود. اما این کار هم سودی نداشت. تنها چیزی که می توانست پیدا کند یک دنی پیر به انتظار نشسته بود. به انتظار نشسته. من دیگر دایانم را نخواهم دید. نمیدانم میتوانم با دنی به آرامش برسم. با دنی من مجبورم. و هنوز برایم سوال است. شاید جایی نسخه پیرتری از دایان باشد. نسخه ای که پا به پای من پیر شده باشد. ماندم چطور میتوانم پیدایش کنم. اما انطوری دنی پیر دیوانه میشود. این راه حل مشکل نیست. یک میهمانی در خانم ترتیب دادم. سال 1999 در همان عمارت درندشت. 153 جریب جنگل در گاچه و مرتع. نمیدانم چه تعداد من در این میهمانی هستم. میدانید که تعدادشان مدام کم و زیاد میشود. میهمانی تمام طول تابستان به راه بود. چند روزی در آوریل و می، چند سباهی در ژوئن و جولای و حتی چند روزی در آگوست. به گمانم چند روزی هم در سپتامبر ادامه داشت. میهمانی ها معمولاً از ساعت 10 صبح شروع می شوند و خدا می داند تا کی ادامه دارند. به نظر می رسد همیشه تعداد ثابتی دن و دان به میهمانی وارد و از آن خارج می شوند. اینجا شبیه ترمینال مرکزی شده که مسافرها مدام در حال ورود و خروجند. با این تفاوت که همه مسافرها من هستند و مقصد همهشان یکی است، فقط سالها تفاوت دارند. دنهای جوانتر حوالی می و جوان سر و کلهشان پیدا می شود. آنها اهل شنا، اسکی روی آب و موتور سواری اند و از مصاحبت با هم لذت می برند. من شخصا جولای را ترجیح می دهم. آن موقع خیلی از نسخه های جوانتر رفتند. ملاقات با من آنها را دست پاچه می کند و با دیدن من به یاد دایان می افتند. زیادی پر جنب و جوشند. نمی توانم پا به پایشان بروم و گاهی به نظرم می رسد به یک زبان دیگر حرف می زنند. من مردان جولای را ترجیح می دهم. سن و سالشان بیشتر به من می خورد. راحت تر و میان روترند و با هم کلی شنا و اسب سواری می کنیم. یادم می آید یک وقتی کلی از این فعالیت ها لذت می بردیم. اما حالا بیشتر اوقات ترجیح می دهیم بنشینیم و خیلی به خودمان سخت نگیریم. از مردهای آگوست هیچ خوشم نمی آید. چند باری پیششان رفتم. آنها زیاد از حد یک جانشینند. نه، بهتر است بگویم زیاد از حد پیرند. آنها فقط می نشینند و مشروب می نوشند، حرف می زنند و باز هم می نوشند. زوار بعضیشان بدجوری در رفته. در واقع مردهای اواخر آگوستند که یک لحظه هم حوصله‌شان را ندارم. مردهای اوایل آگوست انقدرها بد نیستند، فقط حوصله پیر و پاتال ها را ندارم. بعضیشان کثیفند. ذهنشان، دهانشان، بدنشان. آنها زیاد از حد آدم را دستمالی می کنند و همهشان هم به من می گویند دنی کوچولو. بعضی از آنها رسماً خرفتند. مردهای اوایل آگوست اما خوبند. در حضورشان کمی معذب می شوم، اما این اواخر بیشتر و بیشتر می بینمشان. یکی به این دلیل که جوان درها جولای را به نام خودشان زدند و یکی برای اینکه بیشتر وقتم را در آگوست می گذرانم تا از دل پیرترها در بیاورم. چندتایشان خیلی آدم های خوبی هند. با فهم و کمالاتند. چند گفتگوی جالب با هم داشتیم و این قضیه اسباب حیرتم شد. اینکه هنوز چیزهایی درباره خودم بود که به دیگران بگویم. فکر می کردم سالها قبل همه چیز را گفته و تمام کردم، اما ظاهراً در اشتباه بودم. هوا که تاریک می شود می رویم توی خانه. یک استخر همان تو دارم. به موسیقی گوش می دهیم. چندین اتاق آکوستیک مخصوص گوش دادن به موسیقی دارم. یا اینکه پوکر، بیلیارد و شطرنج بازی می کنیم. وقتی خسته می شوم، وقتی می خواهم تنها بخوابم، جدولی روی دیوار هست که نشان می دهد کدام تخت ها در کدام تاریخ ها خالی اند. این جدول چند سالی را پوشش می دهد. خب، بالاخره باید جایی برای خوابیدن داشته باشم دیگر. معمولا روی جدول روزهایی را که تخت خالی داریم یادداشت می کنم و با استفاده از کمربند خودم را به آن روز می رسانم تا جای خواب گیر بیاورم. البته از اونجایی که تعداد زیادی خدمتکار در خانه دارم، این کار را در موعدهای مشخص انجام می دهم که تفلکی ها گیج نشوند. هنوز هم بیشتر عمرم را در دهه 50 می گذرانم. اما اگر دل و دماغ میهمانی رفتن داشته باشم، می دانم کجا یکیشان را پیدا کنم. مثلا بازی های پوکر حکم ماراتون بی انتها را دارند، یا شاید هم همان یک بازی پوکر است که در همه میهمانی ها تکرار می شود. هر وقت خسته بشوم و بخواهم دست از بازی بکشم، یک نسخه دیگر از من هست که جایم بازی کند. اما بنیم دیگر مثل سابق نیست. این روزها زود به زود خسته می شوم. برای همین است که هم نشینی با مردان آگوست را بیشتر می پسندم. در 31 آگوست اتفاق عجیبی می افتد. یعنی افتاده یا اینکه قرار است بیفتد. مدتی بود ازش خبر داشتم. یعنی می دانستم که چیزی اتفاق می افتد. چون به طور خطی در میهمانی ها شرکت نمی کنم. معمولا در یک بازه 2 یا 3 هفته‌ای به جلو و عقب جهش دارم. این حالت تنوع بیشتری ایجاد می کند. از 13 آگوست به بعد حال و هوای میهمانی عوض شد. فروکش کرده. می شود گفت بیمارگونه شده. ظاهراً اغلب منها می دانند چرا، اما معمولاً حرفی ازش به میان نمی آید. آخرین باری که چنین اتفاقی رخ داد، پیش از ملاقاتم با دایان بود. آن موقع که همه نسخه های دیگرم ناپدید شده بودند. می دانستم چیزی در شرف وقوع است، اما تا وقتی به آنجا نرسیده بودم نمی دانستم چیست. حالا هم از درون همان احساس را دارم. بسیاری از منهای پیرتر رفتارهای عجیب و غریبی از خودشان نشان می دهند. خیلی عجیب. هرچه بیشتر با آنها نشست و برخاست می کنم، بیشتر با این رفتارها مواجه می شوم. گمانم ناگزیرم روز 13 آگوست را تفتیش کنم. یعنی این همان اتفاق است؟ 3 یا 4 دنی جوان اینجا هستند. قدری از مواقع دیگر ساکت ترند، یا بهتر است بگویم غمگینند. چند تایی از ما سالمندها بهشون چشم خوره رفتیم. آخر کسی آنها را دعوت نکرده بود. آنها باید در بخش خودشان میماندند. اما بیشتر ما نهایت تلاششان را کردند که دست کم تا وقتی آنها هم خسته شوند و بروند پی کارشان تحملشان کنند. یکی از منها قرولندی کرد. این آمدن اینجا ما رو بپان؟ دیگری در آمد که خب ما همچی تو زل زدن کم نذاشتیم واسه شون. سومی زیر لب گفت یا خدا، یعنی ما یه وقتی اینقدر جوون بودیم؟ و بعد صدای پاپی آمد و یک من دیگر ظاهر شد. البته شنیدن این صدا برای ما عادی بود. معمولا کسی را داشتیم که در حال ظاهر شدن یا غیب شدن باشد، اما این یکی فرق داشت. سکوتی در سراسر خانه برقرار شد. برگشتم و دیدم که 2 تا من زیر بغل من سوم را که درست وسطشان ظاهر شده بود گرفتند. رنگ پریده بود و موهای سپیدی داشت. خم شده و قلبش را محکم چنگ زده بود. ظاهرا شوک ناشی از جهش برایش سنگین بود. کمکش کردند روی صندلی بنشیند. یکی از ما با یک لیوان آب آماده ایستاده بود. احتمالاً یکی که قبلاً این لحظه را تجربه کرده بود. دنهای جوانتر داشتند میان خودشان چیزی پچ می کردند. یعنی همهشان آمده بودند این صحنه را ببینند؟ کسی از تازه وارد پرسید حالت خوبه بابا بزرگ؟ مهمان ناله ای کرد. پیر بود. خیلی پیر. دستهایش نحیف و استخوانی و ساعدهایش چیزی نبود جز پوستی روی استخوان. پاهایش هم همینطور. پوست صورتش روی هم چروک برداشته بود. آه از نهادش برخاست. آه، امروز چه روزیه؟
13 آگوست.
13 پوزخندی روی صورتش نمایان شد. پس زود رسیدم. میخواستم به 23 برسم. از من تو تنظیمات کمربند اشتباه کردم. یکی گفت
تکیه بده، یکم آروم بگیر.
پیرمرد همون کار را کرد. البته نه برای اینکه ازش خواسته شده بود. خوب می‌دانست که نیازی به عجله کردن ندارد. کمربند زمان خطاهای آدم را می‌بخشد. گذشته از آن، خسته تر از آن بود که بخواهد حرکت کند. یکی از دنهای جوان پرسید:
دنبال چی می‌گشتی؟
البته آن دنها من نبودند، چون من هیچ کدام از این مکالمات را به یاد نمی‌آورم. احتمالاً آنها نسخه‌های متفاوت از خطوط زمانی دیگر بودند. پیرمرد زوار در رفته نگاهی دقیق به آنها انداخت و یک دفعه سگرمه‌هایش در هم رفت. با صدای خشک گفت:
نه، زیادی جوونید. شماها زیادی جوونید. باید با یکی مسن‌تر از شما حرف بزنم. آه، اینا همه بچه‌ان.
با شنیدن این حرف، برخی از ما جلوتر آمدند و دنهای جوان را کنار زدند. پرسیدند:
موضوع چیه؟
بقیه عقب ایستادند. یعنی این مکالمه را قبلا شنیده بودند؟ اتاق خالی تر از قبل به نظر می رسید. کمتر از 10 نفر من آنجا مانده بودند. باقی ما گذاشتند و رفتند. پیرمرد فرتوت نفس زنان گفت:
خیلی خستم. اومدم بهتون هشدار بدم، اما خسته تر از اونم که حرف بزنم. بذارید یک کمی نفسم جا بیاد.
یکی از ما که ساکت تر از بقیه بود گفت:
ای بچه ها، یکم رحم داشته باشید. تحت فشار نذارید این بیچاره رو.
او را از روی کت و شلوار رسمی که به تن داشت شناختم. همه شب را آن اطراف می پلکید و سایرین را زیر نظر داشت.
ببریدش تو اتاق خواب، بذارید کم دراز بکشه.
راهش را از میان جمع باز کرد و پیرمرد را مثل کیسه آرد از روی زمین بلند کرد. خدایا، یعنی طفلک اینقدر سبک بود. و با خودش به اتاق خواب طبقه پایین برد. بعد گفت:
بعدن میتونید باهاش حرف بزنید.
من از روی کنجکاوی دنبالشان راه افتادم. کمکش کردم پیرمرد را در بستر بگذارد و بعد او مرا به بیرون راهنمایی کرد. ازش پرسیدم:
تو میدونی قضیه از چه قراره مگه نه؟
جوابم را نداد. برای خودش یک صندلی و یک کتاب برداشت و جلوی در اتاق مستقر شد. رو کرد به من و گفت:
گمونم واسه تو هنوز زوده که بخوای به این چیزا فکر کنی. چرا بر نمیگردی به مهمونی؟
بعد کتاب را باز کرد و وانمود کرد که من اونجا حضور ندارم. کار دیگری نبود که بکنم. برای همین شانه بالا انداختم و به اتاق دیگر برگشتم. کمی بعد چند من دیگر خواستند سری به پیرمرد بزنند، اما من کت و شلوار پوش ممانعت کرد. او همه شب را بیرون اتاق کشیک داد. این اتفاق میهمانی را از حال و هوا انداخت. بیشتر دنها ناپدید شدند و خانه به شکل مرموزی خلوت شد. اینجا و آنجا یکی دو نفر از ما مشغول جمع کردن لیوانهای کثیف و ظرفهای چیپس بودند، اما با این کارشون تنها به خلوتی خانه دامن می زدند. آنها مثل خادمان مقبره متروک بودند. جهشی رو به جلو زدم تا به صبح برسم، اما اتاق خواب خالی و از مرد کت و شلوار پوش هم اثری نبود. بنابراین یک ساعتی به عقب جهش کردم و بعد یک ساعت دیگر. این بار او هنوز آنجا بیرون در اتاق نشسته بود و داشت کتاب می‌خواند. وقتی من ظاهر شدم با اکراه سرش را از روی کتاب بلند کرد.
یعنی اینقدر دیر شده؟
بعد کمربندش را باز کرد تا ساعت را نگاه کند. خواستم ازش چیزی بپرسم، اما او حرفم را قطع کرد.
یه دقیقه دندون رو جیگر بذار ببینم.
داشت کمربندش را تنظیم می کرد. پیش از آن که بتوانم جلویش را بگیرم، دکمه را 2 بار فشار داد و ناپدید شد. در اتاق را باز کردم. اثری از آثار پیرمرد نبود. کنجکاوی در سرم بیداد می کرد. 15 دقیقه به عقب برگشتم و بعد 15 دقیقه دیگر. پیرمرد آرام روی تخت خوابیده بود. نفس با صدای خشدار از گلویش خارج می شد. از اینکه بیدارش کنم هیچ عذاب وجدان نداشتم. او بیش از 6 ساعت خوابیده بود. میخواستم بدونم چه چیز انقدر مهم بوده که میخواسته به ما هشدار بدهد. یک بار بیدار شد و پرسید:
آه، من کجام؟
بهش گفتم 14 آگوست. خیالش کمی راحت شد، اما با بدگمانی به هم اخم کرد.
تو چی میخوای؟ واسه چی بیدارم کردی؟
دیشب چه اتفاقی قرار بود بیفته؟
دیشب؟
آره، 13 آگوست. تو اومدی درباره یک چیزی به ما هشدار بدی.
13؟ اشتباه کردم. من میخواستم برم به 23.
چرا؟ چه اتفاقی میخواد تو 23 بیفته؟
تو زیادی جوونی.
به زحمت از روی تخت بلند شد و نشست. بعد دکمه کمربندش را فشار داد و غیب شد. لعنتی.
طبیعتاً یک راست رفتم به 23 آگوست. پیرمرد قصه ما همانجا بود. البته 10 نسخه از او. چروکیده، فرتوت و رنگ پریده.
دست‌هایشان در هوا شناور بودند یا مثل عنکبوت روی زانوهایشان بازی می‌کردند، چنگ می‌انداختند و ضربه می‌زدند. اما هیچ کدام به اندازه آن یکی پیر نبود. حتی یکی دو نفرشان آشنا می‌زدند. یکیشان را که پیراهن رنگ رو رفته‌ای به تن داشت صدا زدم:
دان؟
اگر اشتباه نکنم لکه سس قرمزی که روز 13 سر میز پوکر روی پیراهنش افتاده بود هنوز سر جایش بود. حیرت زده نگاه هم کرد و گفت:
دان، تو نباید اینجا باشی. تو هنوز خیلی جوونی. منظورم اینه که اجازه بده ما خودمون ترتیب کارو بدیم. تو برگرد به مهمونی.
بازویش رو گرفتم و کشیدم کنار.
بگو ببینم اینجا چه خبره؟
در جوابم زیر لب گفت:
نمیتونم، این کار درست نیست.
یکو کت و شلوار پوش آشنایی جلوی من ظاهر شد. یعنی همون یکی بود؟
احتمالاً.
رو کرد به دان و گفت:
اینو بسپرش به من.
دان گفت:
اوه، ممنون.
و با خیالی آسوده جیم شد. من به من خوشبوش نگاه کردم و پرسیدم:
اینجا چه خبره؟
و او به ساعت کمربندش نگاه کرد و گفت:
تا چند دقیقه دیگه خودت میفهمی.
بازویم را گرفت و با خودش به طرفی برد.
همینجا وایسا، منم تمام مدت کنارت میمونم و یک کلمه هم از دهنت در نیاد. فقط وایسا و تماشا کن.
من زیپ دهانم را کشیدم و به تماشا ایستادم. هوای اتاق سنگین بود. مکالماتی که در گوشه و کنار اتاق جریان داشت کم کم رو به نجوا می گذاشت. صدای وزوز دستگاه تهویه مطبوع واقعا کرکننده بود. تمام صورتهای چروکیده و رنگ باخته رنگ مرگ به خودشان گرفته بودند. تک و توک نفراتی که رنگ به چهره داشتند مثل چراغهای منور در میان جمع خود نمایی می کردند. هرچند که ماتم از چهره آنها هم می بارید. چشم پیر مردها مثل حفره‌هایی روی سطح گچ بود. حالت چهرهشان از هیچ حسی حکایت نداشت. همه شبیه به هم، همه وحشت زده. چرا تعدادشان انقدر زیاد بود؟ لحظه به لحظه هم بیشتر می شد. اتاق دیگر جای سوزن انداختن نداشت. این خانه که زمانی محلی سر و سر شادی و سرور بود، به صومعه‌ای مملو از راهبان رنجور بدل شده بود. تنین خنده جوانی جای خودش را به قدقد زننده کهولت داده بود. چیزی که زمانی اشتیاق بی پایان به زندگی را نوید می داد، حالا حکم چنگ انداختنی مذبوحانه به لبه وحشت را داشت. این مردها که بودند؟ چرا نمی توانستم آنچه را می بینم بپذیرم؟ و چه چیز آنها را اینجا دور هم جمع کرده بود؟ من چند سالم است؟ قسمت ترسناکش همین است، نمی دانم.
من جزء صورتهای رنگ باخته هستم یا صورتهای تر و تازه؟ یعنی پوست من هم گله گله غرق چروک است؟ با حالتی مردد به گونم دست می کشم و صدای پاپی در هوا می پیچد و کالبدی که نقش زمین می شود من هستم.